بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 173 سطر 11 استاد مروی، جلسه 126 مورخه 13/9/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس لأفراد، بل هو مفهوم التلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف. بحث در این بود که اگر شک کردیم واجبی نفسی هست یا غیری، وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند فرمودند با تمسک به اطلاق هیئت نتیجه میگیریم که واجب نفسی هست. شیخ انصاری فرمودند هیئت اطلاق ندارد، به خاطر این که هیئت وضع شده برای معنای جزئی که طلب نفسانی مولا باشه، جزئی قابل اطلاق و تقیید نمی باشد. پس هیئت اطلاق ندارد. کلام مجمل است. مرحوم آخوند در بحث امروز از دلیل شیخ انصاری در دو مرحله جواب میدن، بعد منشأ اشتباه مرحوم شیخ رو بیان میکنن. در پایان یه نکته رو ذکر میکنن و این بحث رو تمامش میکنن. اما مرحله اول در جواب از دلیل شیخ انصاری می فرمایند ما در بحث وضع مفصل بیان کردیم که وضع حروف و هیئت ها مثل وضع اسماء اجناس است، چنانچه اسم جنس موضوع لهش کلی و عام است، هیئت هم موضوع لهش کلی و عام است، لذا قابل اطلاق و تقییب می باشد. پس بنابراین هیئت وقتی مقید نبود اصالت الاطلاق میگه مطلق است. به اطلاق هیئت میتونیم تمسک کنیم، این یک مرحله. اما در مرحله دوم مرحوم آخوند می‌فرمایند شمای شیخ انصاری فرمودید در اونجا چرا دیگه اینجا دلیل ذکر نمیشه، یعنی مبنایی بحث اونجا مبنا رو ثابت کردن ایشون، حالا مرحله دوم تکمیل میکنه بحث رو. دقت کنید، میفرمایند شمای شیخ انصاری فرمودید هیئت امر باید معناش جزئی و طلب حقیقی باشه. این کلام شما باطل است. ما ثابت می‌کنیم که معنا و مستعمل فیه هیئت امر ممکن نیست طلب نفسانی باشه، بلکه معنای هیئت امر طلب انشائی و طلب کلیست. قبل از توضیح این مطلب مقدمه ای رو توجه کنید. مقدمه این است که صفات نفسانیه، صفاتی که واقعا در نفس انسان وجود داره، مثل شجاعت، مثل کرم، مثل طلب و خواست مولا، این صفات نفسانیه با لفظ هیچ وقت به وجود نمیاد. شما به آدم ترسو هزار مرتبه بگید شجاع است، او شجاع نمیشه. ها
طلب و خواست دل مولا هم یه صفت نفسانی است، با لفظ این صفت به وجود نمیاد. در بحث طلب و اراده خونده ایم این خواست دل مولا مقدمات مخصوصی داره، باید مولا میل پیدا کنه به شیء، فوائدش رو تصدیق کنه، موانع رو برطرف کنه، بعد اون شیء میشه محبوب مولا. بعد از این مقدمه مرحوم آخوند میفرمایند شمای شیخ انصاری نظرتون این است که مفاد هیئت طلب حقیقی است، یعنی مولا با هیئت امر با این لفظ میخواد طلب حقیقی ایجاد کنه. طلب حقیقی از صفات نفسانی است. در مقدمه گفتیم با لفظ ایجاد نمیشه، پس لا محاله هیئت امر وضع شده و استعمال میشه در طلب انشائی. البته گاهی داعی بر این طلب انشائی طلب حقیقی است، مثل باب واجبات. مولا واقعا نماز محبوب اوست، لذا بهش طلب انشائی میکنه، بهش امر میکنه. گاهی هم طلب انشائی داعیش امتحانه، مولا آب نمیخواد، میخواد ببینه عبدش مطیع هست یا نه، طلب انشائی میکنه، میگه برو آب بیا. پس بنابراین معلوم شد که مفاد هیئت امر طلب انشائی است. و و این که شما دیروز گفتی عمل بعد از امر مولا ما کشف میکنیم که مطلوب مولاست، خب اینو ما هم قبول داریم. ما بالاتر از این میگیم، میگوییم مولا وقتی ما رو امر کرد به یک واجب، اگه اطمینان داشتیم امر مولا امتحانی نیست، لا محاله، اطمینان پیدا میکنیم که این عمل مطلوب واقعی مولاست، اراده مولا بهش تعلق گرفته، و همچنین ما کشف میکنیم که این عمل مطلوب انشائی مولا هم هست. یعنی مولا به این عمل امر کرده است. پس بنابراین این واجب هم شد مطلوب حقیقی، هم شد مطلوب انشائی. و خلاصه این که با این بیانات ثابت کردیم که هیئت امر مفادش طلب انشائی است و طلب انشائی کلی هست، قابل اطلاق و تغییر می باشد. این خلاصه بیان مرحوم آخوند در این دو مرحله که مطلب مهم این بحث بود. عبارت رو دقت کنید: ففیه ان مفاد الهیئه کما مرت الاشارت الیه لیس الافراد. طلب حقیقی رو در بحث طلب و اراده گفتیم، ما طلب حقیقی قائم به نفس مولا نمیتونه کلی باشه، به افراد کاری نداریم. شما الان اینجا مولا این طلب رو که ابراز کرده میگه اسقن الماء، اگر مراد از این، اگه مطلوب این طلب طلب حقیقی باشه، یعنی طلب حقیقی بدون متعلق معنا نداره، طلب حقیقی قائم به نفس مولاست، به مجردی که شیء قائم به نفس شد میشه جزئی، دیگه جای کلیت نیست. بله، لا محاله جزئیه. اونجا توضیحاتش گفتیم. ففیهن مفاد الهیئه، اشکال کلام شیخ انصاری این است که مفاد هیئت کما مرت الاشاره الی، این مرحله اول بحثه، مفاد هیئت چنان چه قبلا اشاره کردیم بهش در بحث وضع، لیس الافراد، افراد نیست، جزئیات نیست، بل هو مفهوم الطلب، بلکه مفاد هیئت مفهوم طلبه، کما عرفت تحقیقش را در وضع حروف. در وضع حروف مفصل مرحوم آخون بیان کردند که وضع حروف و هیئت ها مثل وضع علمه، مثل وضع اسم جنس است، چنانکه موضوع له در اسم جنس کلی است، موضوع له در باب هیئت و حروف هم کلی است. این مرحله اول. مرحله دوم جواب: ولا یکاد و یکون و فرد و طلب الحقیقی، و نمی باشد مفاد هیئت، نمتونه مفاد هیئت بوده باشد فرد طلب حقیقی. و لذی و اون چنون طلب حقیقی که یکونو به حمل شایع طلبه، اونی که به حمل شایع اصطناعی طلبه، اون طلب حقیقیه، اون طلب حقیقیه در نفس مولاست. نمتونیم بگیم مفاد هیئت اون طلب حقیقیست، و الا اگه شما بگید مفاد هیئت طلب حقیقیست، لما صح انشاؤه بها، ایجاد اون طلب حقیقی به اون هیئت محاله. طلب حقیقی از صفات حقیقی نفسانیت، برای ایجادش مقدمات دیگری میخواد که حالا توضیح میدن. لفظ نمیتونه ایجاد کنه صفت حقیقی رو، ضرورت انهو به خاطر بدیهی بودن این که اون طلب حقیقی من صفات خارجیه، از صفاتی است که در خارج و در نفس مولا وجود داره. نه مراد از صفت خارجی یعنی صفتی است که در خارج وجود داره، نه، صفت خارجی یعنی صفت حقیقی. اون طلب حقیقی از صفات خارجیه و واقعیه است که الناشأت من الاسباب الخاصه، صفات واقعیه نفسانیه به لفظ ایجاد نمیشون، ناشی از اسباب خاصه هستند. شجاعت، شما هزار بگید فلانی شجاعه، اگه واقعا این صفت در نفسش نباشه با لفظ صفت شجاعت ایجاد نمیشه. طلب حقیقی هم همینه، اگر مولا در نفسش میل پیدا کرده به شیئی، تشنه است، میل به آب آشامیدن پیدا کرده، موانع رو دفع کرده، میل حقیقی و صفت نفسانی طلب هست، و الا این صفت با لفظ ایجاد نمیشود. پس بنابراین تا اینجا نتیجه گرفتیم که مدلول هیئت امر نمیتونه طلب حقیقی باشه. بله گاهی طلب حقیقی داعی میشود، نعم ربما یکونو هو سبب لانشائه، بله چه بسا میباشد اون طلب حقیقی سبب و داعی برای انشاء اون هیئت. بله گاهی طلب حقیقی در بسیاری از اوقات دائی برای انشای طلب انشایی می شود، چون مولا واقعا آب می خواد میگه اسقن الماء، کما یکون غیره احیانا، چنان چه گاهی می باشد کما یکون غیره احیانا. درست ما گاهی در به معنا دقت داریم، ممکنه لفظی رو از نظر ادبیاتی اشتباه بخونیم، ولی دقت داشته باشید که علی حال دقیقه، باید دقت داشت. ایره میدونیم که علی حال ترفع و کان المبتدا اسما و الخبر تنسبه که کان شیدا عمر، اینا رو یکمی مستحضریم. علی حال کما یکون غیره احیانا، چنان چه میباشد اون سبب و اون داعی غیر از اون طلب حقیقی احیانا. گاهی مولا طلب انشائی داره، سببش امتحانه، طلب حقیقی نیستش. بنابراین پس تا اینجا معلوم شد مفاد هیئت طلب انشائی است، گاهی داعیش طلب حقیقی می شود. و اما این که شما گفتید فعل بعد از امر مطلوب میشه، او رو ما قبول داریم، و اتصاف الفعل و این که فعل متصف می شود به مطلوبیت واقعیه و اراده حقیقیه. ما بعد از امر میفهمیم که این حج و زکات و نماز و اینها مطلوب واقعی مولاست، این که فعل اتصاف به مطلوبیت واقعیه پیدا میکند و اتصاف به اراده حقیقیه پیدا میکند. این اراده حقیقیه داعیته، داعی میشود به ایقاع طلب. این اراده حقیقی مولا باعث میشه که مولا امرم بکنه، دائی می شود به ایقاع و ایجاد طلب مولا و انشای اراده مولا. بعثن مولا بعث می کنه، انشا می کنه، ایجاد می کند اراده خودش را نحو مطلوبه الحقیقی، به طرف مطلوب حقیقیش میگه سله و تحریکن الى مراده الواقعی، عبد رو تحریک می کند به سمت مراد واقعیش، مراد واقعی داره، بعد میاد انشا می کنه. این عمل میشه مطلوب واقعی، ولی منافات نداره، مطلوب انشائی هم میشود. این اتصاف فعل به مطلوبیت مبتدا لا ینافی اتصابه به طلب الانشای خبرش اتصاف فعل به مطلوبیت واقعی منافات ندارد با اتصاف فعل به طلب انشایی هم. اینجا این عمل هم میگیم مطلوب انشایی است، هم میگیم مطلوب واقعی است. ول وجود الانشایی، حالا طلب انشایی یعنی چه؟ یعنی ایجاد لفظی میفرمایند وجود انشایی لکل شیء، وجود انشائی هر شی، لیس الا قصد حصول مفهومی بلفظه، نمی باشد مگر قصد حصول مفهومیم اون شی رو با لفظ. با لفظ می فرماید اسقن الماء، این میشه طلب انشائی. حالا کان هنا که طلب حقیقیون، طلب حقیقی هم باشه، یعنی داعی این انشاء طلب حقیقی باشه، اولم یکون، یا نه طلب حقیقی نباشه. مولا گفته اسقن الماء ولی طلب حقیقی نداره، بل کان انشاؤه به سبب آخر، بلکه انشاء مولا به یک داعی دیگر است که میخواد عبد رو امتحان کنه. خلاصه تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که معنای هیئت میشه طلب انشائی نه طلب حقیقی. طلب انشائی هم کلیست قابل تغییره. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبیر عن مفاد الصيغه بالطلب المطلق. در این نکته مرحوم آخوند منشأ اشتباه شیخ انصاری رو بیان میکنند. میفرمایند این که شیخ انصاری فرمود معنای هیئت امر طلب حقیقی هست، منشأ اشتباهیشون این است که ایشون دیده است علما می‌فرمایند مفاد صیغه امر طلب است. ایشون فکر کرده که مراد از این طلب طلب حقیقی است. لذا فرموده مفاد امر طلب حقیقی است و طلب حقیقی و نفسانی جزئی است، قابل تقیید نیست. پس مفاد هیئت هم قابل تقیید نیست، در حالی که ایشون مفهوم رو به مصداق اشتباه کرده، گاهی ممکنه مصداق امر مولا و داعی و انگیزش طلب حقیقی باشه، ولی این باعث نمی شود که مدلول هیئتم طلب حقیقی باشه. ما ثابت کردیم مفاد هیئت طلب انشائی است، طلب انشائی قابل تقیید است. پس بنابراین هیئت میتونه مقید بشه به قیدی؟ اگر مقید نشد، مقدمات حکمت میگه این واجب قید زائد نداره، پس بنابراین واجب نفسی خواهد بود. این قسمت هم بخونیم تا به نکته اخیر برسیم. ولعل منشأ الخلط والاشتباه، شاید منشأ خلط و اشتباه شیخ انصاری تعارف و تعبیر، متعارف بودن این تعبیر بوده، در بین علما متعارف بوده این تعبیر، از مفاد صیغه به طلب مطلق. علما میگن مفاد صیغه طلب است، دیگه قید نمی کنن طلب انشائی. فتوهم منه، مرحوم شیخ از این عبارت علما توهم کرده، ان مفاد صیغه یکون طلبا حقیقی، یا فکر کرده مفاد صیغه طلب حقیقی، یسلق علیه طلب بالحمل الشایع، که صدق می کند بر این طلب حقیقی، طلب به حمل شایع، فکر کرده مفاد صیغه امر طلب حقیقی و طلب نفسانی مولاست. و لعمری انه، قسم به جانم مرحوم آخون می فرماین این کلام شیخ انصاری از قبیل اشتباه مفهوم است به مصداق. فطلب الحقیقی، پس طلب حقیقی اگه قابل تقیید نباشه، این اختزا نمی کند که هیئت هم قابل تقیید نباشه. پس طلب حقیقی اذا لم یکن قابلا لتقیید، طلب حقیقی نفسانی مولا جزئی است قابل تقیید نیست، این لا یقتضی، اقتضا نمی کند ان لا یکون مفاد الهیئه، ان لا یکون مفاد الهیئه قابلا له، اقتضا نمی کند که مفاد هیئت هم قابل تقیید نباشه، نه مفاد هیئت قابل تقیید هست. و این تعارف تسمیته به طلب ایزن، و اگر چه متعارف شده تسمیه این مفاد هیئت به طلب و عدم تقییدش به طلب انشائی، ولو علما هی میگن مفاد هیئت طلبه، نمیگن طلب انشائی است، ولی روشن مقصود علما طلب انشائی است نه طلب حقیقی، لوضوح ارادت خصوصه، به خاطر اینکه روشنه که علما اراده میکنن خصوص طلب انشائی رو، وقتی میگن مفاد هیئت طلبه مراد علما طلب انشائی است. و ان طلب الحقیقی، روشنه که طلب حقیقی لا یکاد ینشأ بها، طلب حقیقی نمیتونه انشا شود به اون هیئت، چرا؟ چون طلب حقیقی از صفات نفسانی است، صفت نفسانی به لفظ ایجاد نمیشه، مقدمات دیگه داره. فانقدح بذلک، با این مطالب ما روشن شد صحت تقیید مفاد صیغه به شرط، صحیح است تقیید بشه مفاد هیئت به قید و شرطی، مفاد هیئت طلب انشائی است مطلقه، میتونه مقید به قیدی بشه، کما مر ها هنا بعض الکلام، چنانچه در واجب مطلق و واجب مشروط مفصل اونجا بیان کردیم که هیئت قابل تقیید به شرط و قابل تقیید به قید میباشد. و قد تقدم در مسئله اتحاد طلب و اراده ما یجدی فی المقام، در امر چارم در بحث طلب و اراده هم مرحوم آخون مفصل بیان کردن، فرمودن هر جا طلب ذکر میشه انصراف داره به طلب انشائی، پس بنابراین وقتی علما میگن مفاد هیئت طلبه، یعنی مرادشون طلب انشائی است نه طلب حقیقی. پس تا اینجا نتیجه این شد که مفاد هیئت طلب انشائی است، طلب انشائی قابل تقییده، وقتی تقیید نشد از اصالت الاطلاق نتیجه میگیریم که مفاد هیئت مطلقه، واجب واجب نفسی است. هازا اذا کان هناک اطلاق. معناش اینه که طلب حقیقی رو هم مرحوم شیخ قائله، هم مرحوم آخون، که طلب حقیقی یعنی او صفت نفسانی موجود در نفس مولا، درست شد؟ خب حالا اجازه بدید. آره اجازه بدید. در همه او حالات حرف همینه. انشا یعنی چی؟ یعنی ایجاد و شیء. انشا معناش اینه. باز مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هر دو قبول دارن انشا یعنی ایجاد و شیء. حالا مرحوم شیخی که میفرماید مفاد هیئت طلب حقیقی است، معناش این میشه که هیئت برای ایجاد طلب حقیقی است. خب نه انشا ایجاد دیگه. نه وقتی اجازه بدید، وقتی مفاد هیئت طلب حقیقی شد، انشا هم یعنی ایجاد، پس هیئت یعنی ایجاد طلب حقیقی. هیئت بناش یعنی ایجاد طلب حقیقی. مرحوم آخوند میخوان بفرمان شما توجه نکردید، این معقول نیست اصلا، به خاطر اینکه طلب حقیقی صفت خارجیه نفسانی است، با لفظ نمیتونه ایجاد بشود. بله اگه غرضتون اینه که مولا صفت نفسانی دارد که طلب حقیقی باشه، این طلب حقیقی رو به مرحله انشا میرسوند، یعنی طلب انشایش میکنه، خب این کمو حرف ما، پس شد مفاد هیئت طلب انشایی. دقت. در پایان کلام مرحوم آخون با ذکر یک نکته بحث رو تمام میکنه و اون نکته این است که میدانیم که برخی از اوقات واجبات ما مطلق نیستند و به عبارت اخرى در دو مورد است که تمسک به اصالت الاطلاق وجود ندارد. مورد اول جایی که واجب به دلیل لبی اثبات بشه، مثلا اجماع قائم شده که غسل جنابت واجبه، دلیل لبی اطلاق نداره، نمتونیم به اصالت الاطلاق بگیم این واجب، واجب نفسی هست. در این صورت چه کنیم؟ اینجا وظیفه چیز. مورد دوم دلیل لفظی است ولی یقین داریم مولا در مقام تشریع است، قانون گذاری است، نه در مقام بیان خصوصیات. مثلا پیامبر می‌فرماید غسل جنابت وجوبش تشریع شده، همین مقدار. چون در مقام بیان نیست شارع، همه میگن اینجا اصالت الاطلاق نداری. در این دو مورد اگر شک کردیم واجبی نفسیست یا غیری چه کنیم؟ وظیفه چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند بلا شک و شبهه در این صورت اصالت الاطلاق که نداریم، باید برای عمل رجوع کنیم به اصول عملیه. با رجوع به اصول عملیه، با دقت در مورد، نتیجه میگیریم مسئله دو حالت و دو قسم داره. حالت اول، شک داریم غسل جنابت واجب نفسی است یا مقدمه غیر است. برای نماز واجبه، صورت اول این است که شک ما در حالی است که خود اون غیر که نماز باشه زمان وجوبش نرسید. هنوز 2 ساعت به ظهر وقت داریم. در این صورت اگر غسل جنابت واجب غیری باشه، هنوز وجوب پیدا نکرد، چون ذل مقدمش واجب نشد که نماز باشه، پس وجوب غیریش منتفی است. نسبت به وجوب نفسیش شک بدوی داریم، شک داریم آیا واجب است یا نه. اصالت البرائه میگه وجوب نفسی ندارد، الان مکلف لازم نیست غسل. این یک حالت. حالت دوم این است که شک ما در وقتی است که اون غیر زمان وجوبش رسیده است. اذان ظهر گفتن، مکلف شک داره، غسل جنابت واجب نفسی است یا غیری. اینجا لا محاله، وظیفه عملیش مشخص است، یعنی باید غسل جنابت رو انجام بده. به خاطر این که اگه غسل جنابت واجب نفسی باشه که خب لا محاله باید انجامش بده الان، اگرم واجب غیری باشه خب ذل مقدمش واجب شده، نماز واجب شده الان، پس وجوب غیری غسل جنابت مسلم شده. علی ای حال وظیفه عملی مکلف این است که غسل جنابت و حتما انجام بدهد. با ذکر این نکته، مطلب دوم که شک در وجوب نفسی یا غیری یک عمل بود پایان پذیرفت. هذا اذا کان هناک اطلاق. فرمودن تا اینجا بحث در صورتی است که کلام مطلق باشه، و اما اذا لم یکن، اما اگه کلام مطلق نباشه، ما اطلاق نداشته باشیم. از خارج گفتیم در دو صورته که ما اطلاق نداریم، یکی دلیل واجب ما لبی باشه، یکی هم اگه دلیل لفظیه در مقام بیان نباشه، در مقام تشریع باشه. در این دو صورت فلابد من الاتیان به، باید عمل رو انجام بدیم. در این صورت، در صورت دوم از بیان ما، فیما اذا کانت تکلیف، و در صورتی که عبارت رو دقت کنید، تکلیف به اون چه که احتمال می رود، یعنی به نمازی که بودن اون چیز شرط برای این عمل است فعلی. اگه نمازی که احتمال میدید غسل جنابت شرط او باشه، این نماز وجوبش فعلی شده، یعنی الان بعد از وقت شما شک دارید، باید این واجب غیری رو انجام بدید، باید غسل جنابت داشته باشید. للعلم به وجوبه فعلا، چون علم داریم به وجوب این، عرض کنم که واجب فعلا نسبت به غسل جنابت، امرش دائره یا واجب نفسی است یا واجب غیری. چه واجب نفسی باشه چه واجب غیری باشه، الان واجبه، پس باید غسل جنابت انجام بشه. و ان لم یعلم جهت وجوبه، ولو جهت وجوبش ندونیم که واجب نفسی است یا واجب غیری، ولی الان اصل وجوبش مسلم، باید بعد از وقت طرف غسل کنه. و الا فلا، و الا یعنی اگر اون واجبی که ممکنه غسل جنابت شرط او باشه فعلی نشده، قبل از وقت غسل جنابت لازم نیست. به سیرورت شک فیه بدوی، یا به خاطری که شک در این عمل بدوی می شود، در شک بدوی اصالت البراءه جاری خواهد بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم.